به نام خداوند بخشنده و مهربان و با سلام خدمت شما همراهان خوب برنامه پرسش و پاسخ. امروز برنامه پرسش و پاسخ که به مسائل تربیتی کودک و نوجوان میپردازه، میزبان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دهنوی است، مانند دیگر برنامه پرسش و پاسخ تربیتی کودک و نوجوان. برنامه را آغاز میکنیم با خیر مقدم خدمت ایشون و سپاس از حضورشون در برنامه امروز. خیلی خوش آمدید جناب آقای دهنوی.
سلامت باشید. بنده هم با یاد و نام خداوند خدمت شما و همه عزیزان سلام عرض میکنم. امیدوارم انشاءالله بتونیم بحث خوبی داشته باشیم.
زنده باشین انشاءالله. خیلی متشکر. آقای دهنوی، برنامه گذشته رو همیشه آغاز میکردیم با آموزه‌های تربیتی که شما برام میگفتید. بحث ما در جلسات گذشته درباره روش‌های تربیت بود. دوستانی که با ما همراه بودند در برنامه‌های گذشته حتما به خاطر دارند که روش تشویق، تکریم شخصیت، روش الگویی، روش تحریک عواطف و احساسات، القای تدریجی، آماده سازی، موعظه، هفت روشی بود که برای ما دربارش صحبت کردید. امروز آمادیم که بحث دیگری رو یا احیانا ادامه اون بحث رو از زبان شما بشنویم.
روش بعدی روش تلقینه.
بله.
تلقین به نفس که روش بسیار مؤثر و مهمیه. قاعدتا هم ما در تربیت فرزند میتونیم ازش استفاده کنیم، هم برای خودمون، یعنی اختصاصی به کودک و نوجوان نداره. این شیوه روشی است که خیلی خیلی مهمه. خداوند بزرگ هم در قرآن کریم از این شیوه استفاده میکنه. القای یک سری ارزش‌ها و جمله‌های مثبت که این ارزش‌های مثبت و جمله‌های مثبت در ضمیر ناخودآگاه طرف تثبیت میشه.
بله.
در قرآن کریم داریم که خداوند میفرماید، خطاب به مؤمنان میفرماید، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگه شما مؤمن باشید برترید. هم که اگه شما مؤمن باشید برترید، این وقتی تکرار هم به ویژه بشه در ضمیر ناخودآگاه مؤمنان و انسان‌ها نقش می‌بنده که اونا برترند و همین در باعث تغییر رفتارشون میشه. یا القای این که به رسول خودش خداوند القا میکنه که تو بر راه راست هستی، انک علی صراط مستقیم. آیاتی از این دست و از این قبیل داریم که اینها به ما درس میده که ما هم بتونیم از این شیوه، یعنی روش تلقین به نفس، استفاده بکنیم. نکته مهم در تلقین به نفس و اهمیتش اینه که همطور که عرض کردم باعث میشه این جمله های مثبت و این ارزش ها در ضمیر ناخودآگاه یا ذهن ناهوشیار انسان تثبیت بشه و نفوذ بکنه. وقتی این جمله های مثبت و این ارزش ها در ضمیر ناخودآگاه ما نفوذ کرد، اگر تکرار هم بشه به موقع و حساب شده، کم کم روی رفتار شخص هم اثر میذاره. حالا این ضمیر ناخودآگاه چیه؟ چی جوری؟ با چه فرایندی؟ تفاوت ضمیر خودآگاه یا ذهن هوشیار با ذهن ناهوشیار یا ضمیر ناخودآگاه چی هست؟ انشالله این رو عرض خواهم کرد.
بله انشالله.
ولی اصل این که تلقین خیلی مؤثره واقعا چیز ثابت شده ایه. ما روایت داریم که حضرت یعقوب علیه السلام وقتی فرزندانشون یوسف علیه السلام رو بردند، فرمود اخاف ان یأكله الذئب، میترسم گرگ بخورتش. این جمله‌ای بود که حضرت یعقوب علیه السلام فرمود. بچه‌ها رفتند و بعد برگشتند و گفتند اکله الذئب، گرگ خوردش. خب خیلی‌ها در تفسیر این واقعه میگن که در حقیقت حضرت یعقوب علیه السلام به فرزندان خودش تلقین کرد این قضیه رو. حالا این نقص برای حضرت نیست، این یک نکته مثبت داره که چه بسا اگر حضرت این گونه به اونها تلقین نمی کردن واقعا یوسف رو می کشنن.
بله.
حضرت این گونه تلقین کرد که اخاف ان یأکل الذئب، که بعد اینا برند و بعد به اون شکلی که داستانش رو همه می دونن بیان و به پدر بگن اکله الذئب، گرگ خوردش. این تأثیر تلقینه. خب شما اطلاع دارید که تا سالهای قبل بردهداری در امریکا رسمی بوده، کاملا رسمیت داشته. آبراهام لینکلن رئیس جمهور وقت اون زمان اومد و لایحه ضد برده‌داری رو به مجلس داد و این لایحه رو به تصویب رسوند. جالبه، از بس در اون دوران برده‌داری به برده‌های امریکایی تلقین کرده بودن که شما برده‌اید، شما توانایی ندارید، شما نمیتونید آزاد باشید و نمیتونید آزاد زندگی کنید، بعد از تصویب لایحه بعضی ها دادشون در اومد. خود برده ها اعتراض کردن که آقا ما نمیخوایم یه همچی آزادی رو، ما دوست داریم برگردیم و به همون حالت بردگی باشیم. نشون میده واقعا تلقین بسیار مؤثره. ما چون میخوایم از این شیوه برای کودکان استفاده بکنیم و فرزندانمون، توصیه میشه اگر میخواید از این شیوه استفاده کنید از دوران کودکی آغاز کنید. هرقدر سن پایین تر باشه تأثیر این تلقین ها بیشتره. در شرح حال مرحوم سهل شوشتری عارف سال 283 اومده که ایشون گفته بود من 3 ساله بودم و یه وقتی نیمه شب بیدار شدم دیدم داییم داره نماز شب میخونه. جمله ای رو به من یاد داد، ایشون گفت این جمله رو زیاد بگو، این جمله که خدا با منه و همیشه منو نگاه میکنه. اون که سنم خیلی پایین بود ولی همین جمله رو تکرار کردم و در زندگی من این جمله اثر گذاشت. این تأثیر تلقینه. ما خوبه از همون سنین کودکی خوبی ها رو به بچه هامون تلقین کنیم. خیلی وقتا میتونه آدم بگه خدای شکر، خدا رو شکر میکنم، الحمدلله که بچه خوبی بهم داده، فرزند خوبی بهم عطا کرد، خدای با چه زبانی سپاسگزار باشم، من با چه زبانی شکر تو به جا بیارم. تلقین خوبی ها، ببینید تلقین دیانت، یه حرکت دینی از فرزند ما میبینیم، خدا رو شکر که بچه متدینی دارم. گاهی خوبه که بهش تلقین کنیم این صحت و سلامت تو باعث شده که این همه نعمت داری، نعمت سایه پدر داری، مادر داری، نعمت های فراوان داری. خود این جمله هایی که من خدا رو شکر میکنم که همیشه فرزند خوبی بهم داده، این خودش میتونه بهترین اثر رو داشته باشه. حالا این یک بعد تلقینه که ما به فرزندانمون تلقین کنیم. یه بعد دیگه تلقینم اینه که به بچه ها یاد بدیم خودشون به خودشون تلقین کنن. انشالله این بحث رو میذاریم برای جلسه بعد.
انشالله. اما در آغاز برنامه امروز راجع به سوالات شنوندگان، دوستانی که برنامه قبل ما رو شنیدند خاطرشون هست سوالی رو مطرح کردیم از یکی از خواهران شنوندمون درباره پسر 3 سال و نیمشون. ایشون 2 سوال رو مطرح کرده بودند. یکی این که خیلی حساس و زودرنج، در این باره جناب آقای دهنوی در برنامه قبل مطالبی گفتند و پاسخ داده شد. اما سوال دومشون که فرصت نشد و وعده دادیم که در برنامه بعد بهش بپردازیم، درباره شب ادراری پسر 3 و نیم سال است. حالا آماده هستیم که بشنویم. امیدوارم که خواهر شنوندمون برنامه امروز ما رو هم بشنوند و پاسخ خودشون رو دریافت بکنند. بفرمایید.
خب ایشون در سوالشون فرموده بودن که چند هفته ایست شب ادراری او شروع شده. پس شب ادراری فرزند ایشون از نوع عود کننده است. ما 2 جور شب ادراری داریم. یه شب ادراری اولیه داریم که از اول بوده، 3 ساله، 3 سال و نیمه، 4 سال، 5 سال ادامه داشته، و یک نوع شب ادراری داریم که عود کننده است، نبوده و ایجاد شده. در مورد ایشون تنگرانشون نمی کنم، احتمال در این قسمت خیلی قوی نیست، ولی احتمال عفونت مجرای ادرار هست. بد نیست احتیاطاً یه معاینه پزشکی داشته باشن. معمولاً برای شب ادراری عود کننده ما این نگرانی رو داریم.
بله.
اما مسئله مهم در مورد ایشون به اعتقاد من مسئله روحیه. مسئله روحی باعث شده که این شب ادراری تازه ایجاد بشه، و اون میتونه اینها باشه. مثلا ممکنه یک فیلم هیجانی دیدن، مثلا حالا حیوانایی رو در سیرک دیدن یا توی فیلم دیدن، یه فیلم هیجانی و دچار هیجان شده این کوچولو، دچار شب ادراری شده. فیلم‌های عاطفی یا ترسناک مثلا احتمالاً دیده باشه. ممکنه حالا ایشون بررسی کنن ببینن که این اواخرشون بستری نشده، بیمارستان نرفته. در موارد متعددی بچه‌ها در این سن وقتی بیمارستان میرن و بستری میشن و از ترس آمپول دچار شب ادراری میشن. نفرمودن که آیا فرزند دومی دارن یا ندارن. در مورد این موارد مشابه اینجوری، یکی از عوامل بسیار مهم فشارهای روحی تولد فرزند جدیده. ببینن آیا فرزند جدیدی اگر دارن مطمئن باشن که در مورد ایشون همین میتونه باشه، و توجه خانواده از ایشون برداشته شده، به سمت اون فرزند دوم رفته
یا کم شده
و یا کم شده. بله. و به طور معمول بعد از فرزند تولد فرزند دوم بچه‌های زیادی هستن که مبتلا به شب اداری میشن. حالا اونم نکته داره که خب ما اینو دیگه بارها گفتیم، اجازه بفهمید خیلی وقت شما و عزیزان شرمنده رو من دیگه نگیرم، ولی این مهمه. ممکنه فکر کنن این مادر عزیز، ببینن آیا تو این چند ماه گذشته جدایی موقتی از ایشون داشتن یا نداشتن. یکی از عوامل شب اداری بچه‌هام جدایی موقتی یک ماه یا بیشتر از مادره، به ویژه مادر، که خب این رو ما باید توجه بدیم به خانواده عزیز که بچه‌ها رو در این سنین به ویژه زیر دو سالگی و حتی در این سنین تنها نذارن، ازشون جدا نشن مگه به ضرورت. علتی دیگه ممکنه تغییر منزل باشه. در تغییر منزل و تغییر محیط هم همین جوره. مراجعات مکرر به بیمارستان، اگر مشکلی دارن حتی امکان سعی کنن این مراجعات مکرر کم بشه، در حد ضرورت باشه. حالا در مورد ایشون معلوم نیست، این مورد بعدی که میخوام عرض کنم صادق باشه، ولی بدونن خانواده عزیز، باز تصادف میتونه یک عامل ایجاد شب ادراری باشه که یه دفعه شروع میشه. حتی مسافرت، علتش هم اینه که کودک برای منزل خودشون دچار دلتنگی میشه، دلتنگی میکنه و همین دلتنگی در کنترل مثانه اختلال ایجاد میکنه. و آخرین دلیل هم برای ایشون که عامل فشارهای روحی ایشون ممکنه باشه، عمل جراحیه. باز ببینن در این اواخر عمل جراحی ایشون داشته یا نداشته. در هر صورت نگران خیلی نباشن. اون مورد احتمال عفونت رو عرض کردم بسیار کمه، عامل اصلی همین مسائل روحیه. سعی بفهمن این فشارهای روحی اگر هست اینا رو از بین ببرن. تا 6 سالگی قبلا هم عرض کردم مشکل جدی نیست، قطعا حل میشه انشاءالله، و اگر از 6 به بعد ادامه پیدا کرد اونجا دیگه باید تعامل بیشتری بکنن و به متخصص مراجعه کنن. من چند تا توصیه به ایشون بکنم.
بله
بفرمایید. با توجه به سن ایشون، در قضیه شب ادراری او تنبیه و تهدید مطلقا ممنوعه. به هیچ وجه او رو تنبیهش نکنید، به هیچ وجه او رو تهدید حتی به تنبیه هم نکنید. چرا؟ چون علت اصلی شب ادراری ایشون فشار روحیه. وقتی شما او رو تنبیهش کنید یا تهدید به تنبیه کنید، فشار روحیش رو بیشتر میکنید، نقض غرض میشه. شما میخواید او ادرار نکنه، رخت خوابش رو خیس نکنه، ولی فشار روحیش بیشتر میشه و شب ادراریش قطعا افزون خواهد شد. توصیه دوم، مسئله رو خیلی بزرگ نکنید. باز بزرگ کردن مسئله فشار روحی او رو بیشتر میکنه. درباره شب ادراری او در حضورش، به ویژه در حضورش با دیگران گفتگو نکنید. این خیلی براش سنگینه. نگید آقا 3 سال و نیم میشه میفهمه این جیب چیزا رو. بله خیلی براش سنگینه. او میفهمه که شما دارید راجع به او با دیگران حرف میزنید. شبها از خوردنی های ادرارزا مثل چای و هندوانه پرهیز کنید برای ایشون. کمتر، خیلی کم کنید. غذاهای جامد و کم نمک برای ایشون مناسبه. نکته‌ای که خیلی خیلی مهمه، چون داریم به سمت زمستان میریم و بعد این رو من به خانواده عزیز عرض کنم، اونایی که مشکل دارن بچه‌هاشون برای شب ادراری، پوشش مناسبه برای زمستان، این در این فصل خیلی مهمه. خیلی از خانواده هستن که فرزندشون رو لباس مناسب نمیپوشونن و پتو روش زیاد میندازن. این اشتباهه. بچه‌هایی که مبتلا به شب اداری هستن لباسشون رو مناسب کنید و دمای اتاق رو. چرا؟ چون او پتو رو روش نگر نمی‌داره، میزنه کنار. طبیعی هم هست اگر لباسش مناسب نباشه و دمای اتاق هم کم باشه، سرما به کلیه‌ها میرسه، کلیه‌ها به سرما حساس هستن، ادرار سازی میکنن، این ادرار رو به سمت مثانه هدایت میکنن و چون او هم مشکل داره دچار شب اداری میشه. شب میتونید دوبار او رو بیدار بکنید. بهترین زمان، چون قبلا این رو من نگفتم الان اضافه میکنم، سوال کردن تلفنی از من که آقا کی، برامون مهمه. دوبار ما قبلا گفته بودیم بچه های شب ادرار رو بیدار کنید تا صبح بیشتر نشه، شوک بهشون وارد میشه و نیازی هم نیست. بهترین زمان 2 ساعت بعد از خواب و 2 ساعت قبل از بیداریه. این دو مورد رو بیدار کنید، او رو دستشویی ببرید، انشالله مشکلشون حل خواهد شد.
بله متشکرم از شما. البته حالا توضیح ندادم، اما خواهرمون خواسته بودن که صداشون پخش نشه، به این خاطر من سوالشون رو عرض کردم تا شنوندگانمون هم در جریان باشند. اما بپردازیم به سوال دیگری از یکی از شنوندگان برنامه.
ببخشید، من پسری دارم که کلاس سومه که حدوداً 10 سالش میشه. این حالا بعد چند سال دنیا اومده، بعد بچه اولمونم هست. خب خیلی خوبه از نظر معاشرتی با مردم، با مدرسه اینا، خب خیلی خوبه، منتها توی خونه زیاد مسئولیت پذیر نیستش، نمیدونم با چی کار کنم. یعنی خب خیلی اعتقاداتش خیلی خوبه، مثلا در رابطه با نماز و اینا خیلی خوبه، منتها سر وقتش میگه بلند شو نماز بخون، یا اینکه ما اصلاش نمیگیم البته بخون چون مدرسه میخونه، منتها توی خونه خب دنبالش نمیره، بعدش هم زیاد دوست داره بازی کنه، مسئولیت زیاد قبول میکنه، مثلا کاری چیزی حرفی هم بهش میزنی یا پرخوشگری میکنی گاهی وقتا، یا اینکه اصلا قبول نمیکنه. بعد توی بیرون تو جمع خب معاشرتش خوبه، با دوستانش خیلی خوبه، منتها تو مهمانی اینا که ما میریم اگه کاری خودمون حضور داریم، اگه کاری ازش بخوایم انجام نمیده، یا اینکه سرپیچی میکنه، بعد مثلا بهش میگیم دستت کسی تو برو بشو، چه کسی دیگه انجام نمیده این کارو، نمیدونیم چی کار کنیم باهاش.
بله خب سوالشون خیلی گویا بود، ولی این سوال برای من پیش اومد که حالا یه پسر بچه 10 ساله که حالا بهش بگیم نماز بخون یا برخی از چیزها رو ازش بخوایم، بازیگوشی میکنه، اینا به نظر طبیعی میاد، حالا ایشون برون مشکل مطرح کردن.
بله در مورد پرخاشگریشون که چون فهمیدن گاهی پرخاشگری میکنه، خب طبیعیه دیگه، اگه گاهی هم پرخاشگری نکنه جای نگرانی هست، مثلا اونجا انسان باید نگران بشه. یه پسر 10 ساله که در ابتدای نوجوانی بنابر تعریف ما 12 سالگیه، ولی بالاخره ایشون دیگه
تقریبا
بله نزدیک میشه، اگه ایشون پرخاشگری گاهی نکنه که دیگه اونجا باید انسان نگران بشه. پس مدارا کنید در اون مورد. در مورد نهی شما به ویژه در جمع قطعا بپریزید، معلومه ایشون شخصیت داره، غرور داره، حس استقلال داره، و به طور قطع وقتی شما به ویژه او رو در جمع نهیش بکنید نمیپذیره و تبعیت نمیکنه و در همون جلو جمع با شما مخالفت میکنه.
امر چی؟
بله
گویا دستورات میدن، مثلا
فرق نمیکنه،
کارو ظرفا رو جمع کن، کمک کن،
بله
پیش نمیکنه،
این راهکار داره. اتفاقا ما بحثمون همینه دیگه، ما میخوایم مسئولیت پذیری، ایشون اشکال اصلیشون
بله.
اینه که فرزند 10 ساله من مسئولیت پذیر نیست. مسئولیت پذیری یعنی که شخص به وظایف شخصی خودش عمل کنه و کارهایی رو هم که طبق قاعده و اون قانون منزل مشخص برای او شده و مسئولیتی و کاری به عهده او گذاشته شده او رو به خوبی انجام بده. این معنای مسئولیت پذیری. مثال فرموده بودن که ما چه کنیم مسئولیت پذیری ایجاد بشه. خب من به ایشون باید عرض کنم که اگر واقعا تا الان کاری نکردید خب دیر شده، نه اینکه حالا شدنی نباشه و ما راهکاری نداشته باشیم، ولی عزیزان بزرگواران بدونید ما اینجور روحیات رو بعد از دوران کودکی شروع کنیم. یه دفعه اجازه ندیم این نهال کوچیکی که قابل انعطاف یه درخت تنومند بشه و بعد انتظار داشته باشیم که مسیرش رو عوض کنیم، اون خیلی مشکل هست. بنابراین باید از کودکی انسان به فکر باشه، حتی از نوپایی. مسئولیت پذیری میشه از نوپایی آغاز کرد. چرا؟ علت داره. علتش اینه که بچه‌ها در این سنین اصلا علاقه فطری به کار دارن. وقتی نوجوان بزرگی میشه خیلی از کارها رو تن بهش نمیده، ولی جالبه ما همه داریم، فرزند داشتیم، بزرگ کردیم، دیدیم بچه وقتی کوچیکن اصلا دوست دارن کار بکنن، حتی کارهای شاق، حتی کارهای سنگین رو هم دوست دارن انجام بدن، یه علاقه فطری دارن. پس ما از این روحیه استفاده بکنیم در همون دوران کودکی. یا روحیه استقلالی دارن، خودشون دوست دارن کارهای شخصی خودشون رو خودشون انجام بدن، خب مسئولیت پذیری یک راهش اینه که ما کارهای شخصیشون رو واگذار کنیم به خودشون، خودشون انجام بدن، نه اینکه ما دائم لباسش، کفشش، پوشاکش رو ما تنش کنیم. و کار اصلا برای کودکان در این سنین پایین لذت بخشه و احساس مهم بودن رو در اونها برمی انگیزه. بنابراین من معتقدم از نوپایی باید شروع کرد. ممکنه عزیزان بفهمن آقا دیگه بچه نوپا اون چه کاری میتونه بکنه؟ چرا؟ حتی فرزند شما در دوران نوپایی میتونه لباسا رو جمع و جور کنه، میتونید بهش یاد بدید لباس های کثیفو بندازه تو سبد لباس چرک، میتونه این کار رو بکنه چون داره راه میره، نوپا هست دیگه، میتونه جمع و جور کنه. میتونید بهش یاد بدید زباله هایی توی اتاق رو که میبینه برداره ببره تو سطح زباله بندازه، این کار رو میتونه بکنه. فرزند 2 ساله شما میتونه جورابا رو جفت کنه، اینقدر دیگه الان سطح درکش بالا رفته، میتونه لباس های زیر رو تا کنه. فرزند 3 ساله شما حالا دیگه میتونه خودش غذا بخوره، لباسش رو بپوشه، کفشش رو بپوشه. فرزند 5 سالتون میتونه میز رو بچینه، سفره رو بچینه. البته حالا با رعایت مسائل احتیاطی که غذای داغ رو اون هنوز صلاح نیست، در سن نیست که بهش بدیم، کشوهای دراور شما رو مرتب کنه، رخت خواب رو مرتب کنه. پسر 6 ساله شما دیگه الان میتونه بیرون بره و خرید کنه برای شما، حالا نه اون اقلام مهم رو، ولی نون بخره، سبزی بخره، ماست بخره، با رعایت البته احتیاط و خطراتی که در مسیرش هست. و قبل از نوجوانی، و نوجوانی که دیگه حالا سن ایشونه، قبل از نوجوانی 10 ساله، الان فرزند شما به خیلی الان در همین سن به خیلی از کارا علاقه داره، ولی مهم اینه متاسفانه ما اشتباه میکنیم، ما خیلی از مسئولیت ها رو به عهدهش نمیذاریم به عللی که عرض خواهم کرد. در این سن ایشون الان دوست داره وسایل شخصیشو خودش بخره. مادر عزیز، آیا شما اجازه میدید واقعا یه پیرن بره خودش بخره برای خودش؟ نه، این بچه هست هنوز باید. خب نه، شما اگر میخواید روی مسئولیت پذیری رو در او ایجاد کنید، این یه راهش، اجازه بدید. حالا ممکنه حالا خرید مهمش رو سال نو و اینا رو خودش نتونه و شما لازم باشه باشید، ولی خریدهای جزئی تر رو وسایل شخصیش رو میتونه خودش انجام بده. کارهای فنی منزل رو آیا شما به عهده‌اش واگذار میکنید یا میترسید؟ بذارید، عیب نداره، ممکنه حتی واقعا خراب کنه، ولی بالاخره این مسئولیت خوشش میاد. کارهای فنی منزل، عزیزانی که کارهای فرهنگی دارن، نوشته هایی دارن، اهل قلمن، بازنویسی مطالب رو بچه ها در این سن قبل از نوجوانی و دوره نوجوانی خیلی دوست دارن، تعمیر وسایل منزل رو، کشت مرده اینجور کارا، شما یه رادیو رو در اختیارش قرار بدید که او خرابه باز کنه، ببینه، نگاه کنه، سعی کنه تعمیرش کنه، شستشوی ماشین، حتی کارهایی که واقعا از نظر چیزم زحمت هم داره، مثلا شستشوی ماشین زحمت داره، ولی
بچه ها معمولا علاقه دارن،
واقعا علاقه دارن، بچه ها علاقه دارن، حتی حاضرن این دیگه لباسشون رو،
حتی دلش بکنی باشه که با آب سرکار داره، بچه ها معمولا از آب بازی خوششون
میاد. بله، خوششون میاد، حتی خب نوجوان، کودکان اینا دوست دارن. نه، من گمان میکنم شاید این که حضرت عالی میفهمید درسته ها، ولی نه، نکتش اینه که احساس میکنه یه آدم بزرگی، چون معمولا آدم بزرگا ماشینشون رو میشورن، دیگه حالا یه ماشین داره میشوره، میدونید، احساس شخصیت میکنه.
بله،
لذا دوست داره. اونایی که کار حسابداری دارن، پدرها، مادرها، محاسبه سندها رو میتونن به عهده نوجوانشون بذارن، البته بعد خودشون بررسی کنن که خطایی پیش نیاد. برای دختر خانوما آشپزی، خیاطی، اینا بهترین راههای مسئولیت پذیر کردن. یعنی ما مسئولیت بدیم، اگه میخوایم فرزند 10 سالمون مسئولیت پذیر بشه، اون مسئولیت بدید. آقا ما خیلی کارا به بچه‌مون میدیم، گوش نمیده، میگیم نون بخر، ماس بخر، سبزی بخر، بدو این کارو بکن، آشغالا رو جمع کن، آشغال سطح زباله رو ببر در منزل، این عقد آقا مسئولیت بهش میدیم، ولی اون نمیپذیره. خب مادر عزیز، خانواده بزرگوار، این واقعا مسئولیت دادنه یا عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، حمالیه، فرق میکنه. ببینید، یه وقت مسئولیت دادنه، یه وقت حمالیه. ما اگر مسئولیت بدیم و اون رو راه بندازیم، این کارهای اینجوری رو هم انجام میده، از این کارم لذت میبره، ولی متاسفانه اون جایی که اون کاری که او دوست داره بهش نمیدیم.
بله،
کاری که ما شخصیتی هم براش نداره، حالا سطح زباله رو ببره در منزل، اون کاری نیست، ولی آیا میذارید ماشین رو هم بشوره؟ آیا اون کاری که عرض کردم اجازه میدید انجام بده؟ مسئولیت بدید کاری رو که دوست داره، و بعد حالا کاری رو که انجام داد براش اهمیت قائل بشید، مهم باشه براتون، مکرر دیده میشه، او یه کاری کرده، یه مسئولیت رو بهش واگذار کردیم، انجام داده، اما برامون مهم نیست، جلوه برای ما نداره، جلوه داشته باشه، اهمیت داشته باشه، تحسینش کنید، کارو انجام داده، اون انتظار تحسین داره، یه باریکلا ما بهش نمیگی.
خب معلومه اون خریده، حالا نون کمی سوخته است یا خمیره، ایرادش رو به این حالا همین،
حالا
این چه نونی خریدی؟
اون که دیگه خیلی بدتره. بله، اون دیدن نقاط منفی، بنده عرض میکنم نقاط منفی رو که نبینید. بله، هیچ، نقاط مثبت رو ببینید و تحسین کنید، اون که قطعا کار غلطیه. حالا عرض خواهم کرد، خیلی از ترس این که ضرر مادی بهشون نرسه مسئولیت نمیدن، خب اونم چیز بدیه، باید دید ضرر مادی چقدره. حالا عرض خواهم کرد، پس مسئولیت بدید، ازش تقاضا کنید، امر نکنید، اون چیزی که شما فرمودید که امر چی؟ نه، بهم. اونم نمیپسنده، این نوجوانه دوست داره ازش تقاضا کنه، عزیز من فدات شم، شما این کارو زمینه‌شو داری، فرصتشو داری این کارو برای من انجام بدی، این کجا تا اینکه فلان علی این کارو بکن، زیر بار نمیره. خب والدین مسئولیت نمیدن متاسفانه. ببینیم علتش چیه، دو تا علت اساسی داره، ببینیم هر دو علت قابل حل و رفع. یکی خطراتیست، که مادرها و پدرها میترسن. یه سری مسئولیت‌ها خطرسازن، مثلا اتو زدن خطرساز، کار با درل ممکنه احتمال خطر داره، کار با هویه، کارهای برقی، کار با چرخ گوشت، خب اینا خطر دارن. البته با اقتضای سن، من برای این 10 ساله عرض میکنم، معلومه سنین کودکی ما اجازه نمیدیم، صلاح هم نیست، ولی اگر سنش اقتضا داشت دیگه از این خطرها نترسید، مسئولیت‌ها رو واگذار کنید، اما تا مدتی نظارت کنید و بعدم باید به خداوند توکل کنید. خب اگه ما هی دائم باشیم به این با این خوف و ترس که ضرری به فرزندمون و دیگران نرسه، هیچ مسئولیتی به اون ندیم، او انسان ضعیفی بار میاد، اعتماد به نفس نخواهد داشت، تو زندگی آیندهش نمیتونه انسان قوی باشه و با مشکلاتش روبرو بشه. این یه علته. یه علت هم ضرر مادیه، همینطور که عرض کردم. خب میترسن پول به او بدن، بره یه سطح ماست بخره، مثلا 400-500 تومن سطح ماست بریزه، خب این یه ضرره دیگه. بنده عرض میکنم که خب این واقعا ضرر متنابه نیست، بله یه سری کارها اگر به او واگذار کنیم ضرر جدی میخورید، بله اون صلاح نیست، اما من معتقدم از کارهایی شروع کنید که اگر هم او دوچار مشکل شد ضرر زیادی بهتون زده نشه. مثلا یه لباس ارزان برای اتو، یه لباس ارزون برای اتو زدن انتخاب کنید، یا مثلا برای دختر خانم ها که میخواید دخت و دوز رو بهشون واگذار کنید لباسی بدوزن، یه پارچه کمبها که اگر هم خراب کرد، اون لباس خراب کرد، چیز مهمی نباشه. یا مثلا یه رادیو دارید مستهلکه، حالا دیگه واقعا خود شما خیلی نیازی به اون ندارید، خب بذارید به آتش، بذارید که اینو درست کنه، قطعا ممکنه همه رو به هم بریزه، از قبلش هم خرابترش کنه، خیلی خب مستهلک بوده. یا یه سری کالاهای ارزونتر رو به عهده او بذارید، حالا ماست و سبزی و روزنامه ای رو عوضی خریده به قول شما فرمودید ما، یا نون رو حالا رفته نون مثلا نامطلوبی خریده سرکوف بهش میزنیم،
که تقصیر خودش هم نیست البته.
بله بله، خیلی از موارد هم البته حالا تقصیر خودش، خیلی وقتا هم رو نوجوانی و مقدمات نوجوانی، روی حواس پرتی و کم توجهی و بی‌دقتی هست، ولی بالاخره این مسئولیت ها به او رشد میده و راه مسئولیت پذیر کردن بچه ها همین هستش که عرض کردم.
بله سپاسگزارم، توضیحات بسیار خوبی بود، انشالله که شنیده باشند خواهری که این سوال رو مطرح کرده بودند. اما زمان رو از دست نمیدیم، سوال دیگری بشنویم.
ببخشید آقا، من یه سوال در ارتباط با پسرم داشتم، یه مشکل حادی برای ما پیش اومده، میخواستم اونو مطرح کنم.
بله بفرمایید.
ببینید من یه پسر دارم، کلاس سوم راهنماییه، از مدرسه با من تماس گرفتن که این بچه یه پولی رو از مال دوستاش برداشته، بعد و اونا وقتی که خیلی بچه ها رو ترسوندن، همه که وقتی جمع بودن، این با شتاب به بهانه دستشویی رفته که کیفش رو برداره و رفته دستشویی. بعد وقتی با من یعنی اینا رو اصلا به ما نمیگفت، فقط میگفت که ماما منو متهم کردن و شما بیاین مدرسه باشون دعوا کنین. ظاهرا معاون مدرسه با این بچه صحبت میکنه و بهش میگه که تو ما رو کمک بکن که ما این شخص رو پیدا بکنیم. بعد این اون لحظه گریه میکنه و میگه که شما دارید منو متهم به دزدی میکنین، و میاد تو کلاس هم گریه میکنه، دوستاشو تحریک میکنه ظاهرا اینطوری که به من گفتن، و بچه هم به طرفداری از این میرن دفتر رو که این بچه فوق‌العاده زرنگه، چرا باید این کار بکنید، که با من از مدرسه تماس گرفتن، گفتن که یه همچین مسئله ایه، ما این رو کمدش رو دیدیم و این مبلغ داخل اون بوده، آیا شما بهش دادین؟ گفتم نه خیر. بعد که متوجه شد با من تماس گرفتن، گفت که من این رو رفته بودم دستشویی پیدا کردم و اومدم که ببرم بدم به ناظم مدرسه، دیدم با داد و بیداد و اینها داره همه رو فوش میده، دعوا میکنه و میگه من باید این دزد رو پیدا کنم. من وحشت کردم، گفتم که نکنه که فکر کنم من دزدیدم. من این پول رو دیگه گذاشتم تو کیفم و گفتم که یه جوری اینو ببرم مثلا بندازم سر جاش. به ما اینطوری میگه. حالا ما مشکلمون اینه، البته مدرسه گفتن شما به هیچ عنوان به روش نیارید و اصلا باش برخورد نکنید. البته من خودم باهاش صحبت کردم، خیلی باهاش صحبت کردم و بهش گفتم که چون خب تو این امانت رو گرفتی و نتونستی درست به صاحبش برگردونی، ما میخواییم که دینی به گردن تو نباشه، ما این پول رو برمیگردونیم به مدرسه. حالا من مشکلم این هست که ما چیکار بکنیم که احساس میکنم خیلی اضطراب داره.
دائم استراب داره الان این دو روزه و نگرانه، همش میگه که مامان بابا نظرش چیه، مامان مدرسه چی میگن. ما میخواییم که این مسئله رو ببینیم که چطوری حل بکنیم که خدای نکرده تو روحیش اثر بد نذاره، ادامه نداشته باشه یا مشکلات بعدی براش پیدا نشه.
بله خب سوال رو طولانی مطرح کردن، زمان ما کوتاه شد، بفرمایید که تا وقت هست.
برخورد معاون درست نبوده و باید از اصل تغافل در این قضیه استفاده می شد. اصل تغافل به این معناست که قرائنی بیارن که شخص احتمال بده که لو رفته ولی بر زبان جاری نشه. دلیلش هم اینه که اگر مستقیما اینجور مشکلات رفتاری بچه ها ذکر بشه، به خودش گفته بشه، او می بینه که دیگه آبروش رفته و آبروش که رفت خودشون میگن آب که از سر گذشت چه یه وجب چه هزار وجب، دیگه من که آبروم رفت و همه فهمیدن من دزدم، پس بذار برم تا تهش. این یک نکته دوم، و پرده های حیا میفته و این استمرار پیدا میکنه. این خیلی خیلی مهمه که ما در این جور موارد از اصل تغافل استفاده کنیم. ما یه غفلت داریم که اون غلطه. غفلت یعنی انگار نه انگار، بذار هر کار میخواد بکنه بکنه، نه در کلام اشاره بکنیم نه در رفتار. ولی تغافل اینه که در رفتار نشون بدیم که فهمیدیم ولی بر زبان جاری نکنیم. اهمیت دیگه اصل تغافلم اینه که او رو میبره تو حالت خوف و رجا. یعنی چی؟ میاد با خودش فکر میکنه که نکنه دیگران فهمیدن من این کار رو کردم، این خطا رو کردم، تا میخواد بگه آره فهمیدن، حالت دوچار حالت خوف میشه، فهمیدن، پس حالا که فهمیدن ولش کن بذار برم تا تهش. یه دفعه میگه نه از کجا معلوم، کسی که به من چیزی نگفته، من حدس میزنم. میره به سمت رجا، میگه پس هنوز تا نفهمیدن بذار دست از کارم دیگه بردارم، این کار رو تکرار نکنم. از اون طرف اگر امیدوار بشه بگه نه بابا کسی نفهمیده، پس بذار ادامه بدیم، یه دفعه دچار حالت خوب میشه، میگه نه از کجا معلوم، یه قرائنی تو رفتار دیگران دارم میبینم که احتمال میدم فهمیده باشن، پس هنوز که بهم نگفتن و لو نرفته قضیه کامل بذار ترکش کنم. این اصل تغافل. فهموندن ما موندیم چه کنیم؟ او به ما داره توجیه میکنه و داستانی رو گفته، سخن او رو حتما بپذیرید، حتما سخنش رو بپذیرید با اعتماد، یعنی اعتماد خودتون رو نشون بدید، کاری نکنید که او احساس کنه شما بهش بی اعتماد شدید. متاسفانه در موارد بسیار زیادی وقتی چنین اتفاقی میفته والدین بی اعتماد میشن به فرزندشون و بعد اگه یه چیزی گم بشه تو خونه بلافاصله از او سوال میکنن، احمد یه چیزی گم شده تو ندیدی؟ نمیگن تو برداشتی ها، تو ندیدی؟ خب یعنی چی؟ او برداشتش اینه که تلقی والدین اینه که من برداشتم و دارن از من سوال میکنن. در موارد سوال نمیکنن، بعد جوری بهش نگاه میکنن، میگن یه چیزی مد پولی گم شده ولی دارن به احمد نگاه میکنن. خب میفهمه که شما دارید به او بی اعتمادی میکنید و اعتماد ندارید.
گفتن یکی از صد تا گفتن به قول
بدتره. بله گاهی از آبجیش سوال میکنه مادر، از خود احمد سوال نمیکنه، از آبجیش سوال میکنه. مریم یه پولی تو کیفم بوده تو ندیدی؟ خب بدر میگه که دیوار بشنوه، او هم باز میفهمه که. حتی من معتقد هستم به این مادر بزرگوار توصیه میکنم، قبلا خب قاعدتا شما قبل از این قضیه چون کاملا به فرزندتون اعتماد داشتید، پولاتون یه مقداریش دم دست بوده، در دسترس بوده، الان هم همون شیوه ادامه پیدا کنه. اینجوری نباشه دیگه پولا رو از دسترس جمع کنید، چون باز این نشانه این پیام داره برای فرزندتون که دیگه شما او رو دزد میدونید و این در آیندهش و سرنوشتش بسیار مؤثر و مضره. ولی حساب و کتاب داشته باشید، از این به بعد پولی که دارید حساب و کتابش رو داشته باشید که اگه یه وقت دوباره دیدید این پول کم شده بدونید اتفاقی افتاده و بتونید برخورد درستو بکنید. دست روزی به اموال دیگران همش جنبه اخلاقی نداره، یه سری علل روانشناختی داره، علت رو پیدا کنید. من چند تا علت عرض کنم چون وقتمون هم خیلی کم هست با سرعت.
بله.
یکی نیازمندیه، پول تو جیبی بهشون بدید و حتی گاهی بهش وام بدید، وامی بهش بدید، قسطاشو از پول تو جیبیش کم کنید. علت دزدی بچه‌ها و دسترسی به اموال دیگران گاهی کمک به دیگرانه. واقعا تا نفهمیدید انگیزه او چی بوده عکس العمل شدید نشون ندید. گاهی بچه‌ها عاطفیان، احساسیان، یه همکلاسی داره، وضعش خوب نیست، پول از جیب بابا برمی‌داره 10,000 تومان ببره به او کمک کنه. خب او از دید خودش کار درستی کرده، ما باید راه درست کمک رو به او یاد بدیم. گاهی اثبات سخاوته، میخواد ثابت کنه که خیلی سخی هست و سخاوت داره، خب این معلوم میشه و کسب محبوبیت، میخواد تو بین بچه ها محبوب باشه، نشان میده او محبت کمی بهش شده، بیشتر بهش محبت کنید تا مجبور نباشه از این راه ها کسب محبوبیت بکنه. علت چهارم خلاهای عاطفیه، گاهی خلأ عاطفی باعث میشه وقت بیشتری رو برای او صرف کنید. علت پنجم اثبات هوشه، میخواد بگه من خیلی آدم باهوشیم، استعدادهاشو در زمینه‌هایی که اون داره شکوفا کنید تا احساس بکنه در این زمینه‌ها هوششو داره به دیگران میفهمونه و از راه‌های خطا اقدام نکنه. علت ششم اثبات عرضه است، میخواد بگه من آدم با عرضه‌ایم، خیلی توان دارم، خیلی من آدم با عرضه‌ای هستم. خب چرا این کارو میکنه؟ احتمال داره که توی خونه سرکوفت خورده، دائم سرزنش شده، عقده‌ای شده، از بس بهش گفتن تو آدم بی عرضه‌ای هستی، حالا میخواد اینجوری خودشو نشون بده. و آخرین علت هم که به نظرم میرسه برای ایشون جلب توجهه، اصلا گاهی ممکنه این کارو بکنه برای جلب توجه، پس شما در غیر زمان این رفتار بهش توجه بیشتری بکنید. خیلی از خانواده‌ها سوال میکنن آقا اصل تغافل رو ما تا کی ادامه بدیم؟ تا سه بار. اگر این اتفاق دو بار دیگه هم افتاد شما از اصل تغافل استفاده کنید، اگه دیدید بار چهارمی اتفاق افتاد بروز بدید، دیگه از حالت تغافل بیایید بیرون. در این مورد به خصوص باید این کارو کرد، اظهار کنید مطلب رو و بهش بگید که من فهمیدم که تو، البته بعد از اطمینان، این مهمه، بهش بفهمونید که عزیز من فهمیدم این پول رو شما عجیب پدرت برداشتی از فلان جا برداشتی، و او رو وادارش کنید که این پول رو پس بده. اگه از دیگرانه یا خودش با نظارت شما باید بره پس بده، یا بگید اگه خودت این کارو نکنی من میبرم از طرف تو پس میدم، و اگر پول رو خرج کرده حتما از پول تو جیبیش باید جریمه بشه به مرور. البته نه اینکه حالا بگید خب این پولو برداشتی 5 تومن برداشتی تا مثلا یک سال پول تو جیبی قطع، خب این که بدتره، باز او رو شما واداره به این کار میکنید.
بله.
این پول برداشتی 5 تومن، حالا پول تو جیبی مثلا روزی 200 تومن بوده، روزی 100 تومنش کم میشه تا این جبران بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون از پاسخهای شما. فرصت برنامه به اتمام رسید و باید دوستان شنوندمون خداحافظی بکنیم. امیدوارم که پاسخهایی که امروز در برنامه مطرح شد مورد استفاده عزیزان قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم و جناب آقای دهنوی کارشناس برنامه، شما عزیزان شنونده رو تا پرسش و پاسخ آینده به خداوند منان میسپارم. حقیا رو نگه دارتون.
با دست طلب پای تو در سلسله تا چند، با دست طلب پای تو در سلسله تا چند، آه دل من غافلی از غافل تا چند، آه دل من غافلی از غافل تا چند، ره توشه تو عشق و فرا راه تو خورشید، ره توشه تو عشق و فرا راه تو خورشید، نه چون به تیغ سحری سر